شرکت‌های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌های نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. ه مثل حمایت.
ما یکی از ابزارهایی که اگر در استفاده از ارز ترجیحی کاملا میتونستیم ازش استفاده بکنیم، اگه کامل بود، همین ارز ترجیحی بود.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو.
دارویی که ما داریم با مثلا انسولینی که ما داریم با قیمت 10% قیمت بین‌المللیش عرضه می‌کنیم، اگه دقیقاً در سیستم ثبت بشه ما می‌فهمیم از 1000 عدد انسولینی که مثلا وارد داروخانه شد چند تاش در اختیار مردم قرار گرفت، چند تاش تو داروخانه است، چند تاش گم شده این وسط. بخش زیادی از سرمایه ما وابستگی به همین شناسایی اقلام مختلف در طول زنجیره است. اینکه هم مدیریت مصرف هم برنامه‌ریزی، شما از اطلاعاتی که در تیتک ثبت می‌شه می‌تونید متوجه بشی در هر سال چقدر تولید داشتی، چقدر واردات داشتی، چقدر توزیع داشتی، چقدر مصرف داشتی. برای سال بعد برنامه‌ریزی بکنی که داروی زیادی نیاری، کم نیاری، چجوری پیش‌بینی بکنی.
تولید کننده ایرانی.
آزاده ایزدیاری هستم، مدیرعامل شرکت وندانویان اوپسینتپ. حوزه فعالیتی شرکت ما در خصوص تولید داروهای گیاهی و مکملهای درمانی هست. در این مورد با توجه به تحقیقاتی که از بازار داخل و خارج از کشور در خصوص حوزه درمانی داشتیم، برامون مشخص شد که بیماری‌های مربوط به حوزه درد و اختلالات پوستی به ویژه سوریازیس در حال حاضر بین کشورها شیوع بیشتری داره. به همین دلیل در ابتدا روی تولید محصولاتی برای درمان یا تسکین این بیماری ها کار کردیم و در نهایت موفق به طراحی 3 فرمولاسیون در این زمینه شدیم. فرمول اول مربوط به پانن هست که ویژگی اصلی اون مهار تمام مکانیسم های درده و 2 فرمول دیگه در خصوص سوریازیس پوست و ناخن طبقه بندی میشه. این 3 محصول توان صادراتی خوبی رو با توجه به منشأ گیاهی بودنشون دارن، به ویژه برای کشورهای مثل سوئد و دانمارک که گسترش بیماری‌های مثل آرتروز، آرتریت و سوریازیس در اونها بیشتره. در حال حاضر هم توان شرکت برای تولید 4000 تیوب در ماه هست برای هر کدوم از این 3 پماد، اگرچه حجم کمی هست و برای صادرات ما نیازمند افزایش ظرفیت تولید هستیم.
هیچ دستاورد شیرینی بهتر از تولید ملی نیست، در شب تحریم راهی جز رشد کالای محلی نیست، قله ها را فتح خواهد کرد، دانش ما اقتصاد ما شود سرمشق مشتاقان، همت ما اتحاد ما، همت ما اتحاد ما،
سهم ما.
واقعا مسئولین کشورهایی که یه زمانی ما فکر نمی کردیم در بعضی از تکنولوژی ها به پاشون برسیم، الان و تکنولوژی هایی رو 10 سال پیش ازشون گرفتیم، مثلا در حوزه زیست فناوری.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
امروز که میان ایران بازدید میکنن از این شرکت ها، واقعا تعجب میکنن، میگن ما اصلا فکر نمیکردیم که شما همچین توانمندی های تو این 10 سال روی صنعتی که از خود ما گرفتید توسعه داده باشید. اینو بچه های ما ندیدند. ما بسیار در ترویج، در تبیین دستاوردهای فناورانه و نوآورانه کشور ضعیف عمل کردیم، بسیار ضعیف عمل کردیم، در لایه استادانمون، در لایه دانشجوهامون، در لایه دولت مردانمون حتی. یعنی من یقین دارم، یقین دارم یه دانشجوی، یه فارغ التحصیل تا هر رشته 2 روز 3 روز وقت بذاره، فقط ببریمش بعضی از این شرکت ها رو، بعضی از این صنعت ها رو ببینه، احتمال اینکه اصلا میل داشته باشه که بخواد از کشور بره بسیار میاد پایین، چون میبینه ای این کارا شده، پس اگه این کارا شده منم میتونم انجام بدم.
یای آخر.
آزاده ایزدیاری هستم، مدیرعامل شرکت وندانویان اوپسینتپ. من میتونم یکی از مشکلات پیش رو در این زمینه رو کمبود فضای کافی و استاندارد در این مورد اشاره بکنم که بدون شک مشکل تمام شرکت های نوپا و دانش بنیان محسوب میشه. اگرچه اختصاص وام های کم بهره از سمت صندوق نوآوری و شکوفایی راهگشا بوده در این زمینه، ولی عملا مبالغ کمی که اختصاص داده میشه دردی رو از چنین شرکت هایی دوا نمی کنه. از دیگر مشکلات تو این زمینه میتونم به ضوابط و سختگیری های وزارت بهداشت برای صدور مجوزها اشاره بکنم که لازمه برای شرکت های دانش بنیان و نوپا که روی محصولشون به صورت علمی کار کردن مثل شرکت ما و فازهای مطالعاتی و بالینی 2 و 3 رو به صورت کامل انجام دادن تسهیل و البته تسریع بشه. ضمن این که در واقع سختگیری هایی که مبنی بر استفاده از مسئولین فنی هست برای خط تولید محصولات گیاهی در شرایطی که در حوزه تخصصی گیاهان دارویی به هر حال متخصص کم نیست و میتونن به عنوان مسئول فنی در این حوزه مشغول به کار بشن و این سختگیری ها برای شرکت های مثل ما کمتر بشه. با تمام این مشکلات من آینده رو روشن میبینم و امیدوارم که مسئولین با دلسوزی بیشتری مسیر رو برای تولید و توسعه محصولات گیاهی و داروهای گیاهی هموار بکنن، به جهت اینکه محصولات گیاهی نه تنها میتونن ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشن، بلکه از خامفروشی هم جلوگیری میکنن.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی جرب سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش.
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما شنوندگان رادیو سلامت. برنامه افق روشن، برنامه‌ای که روزهای زوج همین ساعت تقدیمتون میشه. امروز خب سوم بهمن ماه هست و در افق روشن میخوایم به یکی از دغدغه‌های شما بپردازیم، دغدغه‌هایی که بارها از طریق پیامک با این برنامه یعنی افق روشن در میون گذاشتید. موضوع امروز افق روشن اصلاح قانون کاره. چند سال میشه که از تصویب قانون کار میگذره، اما با وجود همه کم و کاستی های این قانون هنوز فکر برای اصلاح جدی قانون کار نشده. گاهی از گوش و کنار برخی محافل از ضرورت اصلاح این قانون صحبت میشه. البته باید به این مسئله توجه کنیم که ضعف قانون کار یکی از چالش های پیش روی کارگران و کارفرمایان بوده و هست. یعنی با وجود اینکه قانون کار سالهاست برای این دو قشر لازم الاجرا بوده، ولی هیچ وقت نتونسته طرفین رو راضی نگه داره. تازگی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تدوین لایحه دو فوریتی دولت برای اصلاح قانون کار خبر داده. آقای اسماعیلی گفته برای اصلاح قانون کار طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده، اما در جلسه‌ای که با برخی از مسئولان دولتی برگزار شده عنوان شده که دولت لایحه‌ای را برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه خواهد کرد. یه خبر خوب، طبق لایحه اصلاح قانون کار دست شورای عالی کار بازه. یعنی اگه در طول سال احساس کنه که تورمی تحمیل میشه، شورا میتونه جلسه تشکیل بده و حقوقها رو افزایش بده تا خدایی نکرده حق کارگران ضایع نشه. لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار، موضوع امروز افق روشن، میدونم که برای شما جالبه و امیدوارم که تا پایان برنامه همراهی کنید.
قانون کار چیه؟ یه قانونیه که به روابط بین کارگر و کارفرما میپردازه. خب حالا باید ما یه تعریف دقیقی از کارگر و کارفرما داشته باشیم. یه چیزی مد نظرتون باشه، ما وقتی کلمه کارگر رو میگیم صرفا دنبال معنی اون نیستیم. کارگر یک مقوله است تو قانون. یعنی چی؟ میگه آقا هر کسی که در مقابل یه مزدی یا یه حقوقی یه کاری ارائه میکنه بهش میگن کارگر. بنابراین یه کارگر از لحاظ قانون کار میتونه یه مدیر عامل یه شرکت باشه یا یک نیروی خدماتی. اون کسی که کارگر برای اون کار میکنه بهش میگن کارفرما. حالا این کارفرما هم میتونه شخص حقیقی باشه هم شخص حقوقی.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که افق روشن رو برای شنیدن انتخاب کردید. لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار. تا پایان افق روشن راجع به این موضوع با کارشناسانی از حوزه‌های مختلف گفتگو خواهیم کرد، از جمله با آقای چنگیز اصلانی، دبیر خانه کارگر همدان، و آقای حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری. اما در استودیو آقای محمد حسین علی اکبری، خبرنگار و روزنامه‌نگار هم حضور دارن. آقای علی اکبری سلام عرض می‌کنم، خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم شهبازی و همه شنوندگان عزیز و همچنین مهمانان گرامی.
سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید.
آقای علی اکبری، در ابتدای برنامه اشاره داشتیم به لایحه اصلاح قانون کار. بله. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این خبر رو دادن و نکته که خیلی جالبه، بر اساس این لایحه گویا دست شورای عالی کار بازه، هر زمانی که احساس کنه که تورم رو به افزایشه میتونه یک جلسه اضطراری تشکیل بده و تصمیم بگیرن که حقوق کارگرها رو افزایش بدن یا نه. به نظر میرسه که خب اتفاقات خوبی پیش رو هست، منتها باید این لایحه تصویب بشه، تایید بشه، قانون بشه و بعد به اجرا برسه. منتها سالیان سالی که راجع به اصلاح قانون کار در کشور صحبت میشه، برخی معتقدن که قانون خوبیه ولی اگر که ریز بشیم برخی از مفاد و تفسیرش نیاز به اصلاح داره.
درسته. ببینید الان ما این کارو، این لایحه که دو فوریتی الان در مجلس قرار داره، برای حمایت از حقوق کارگران دیگه. خب ما باید ببینیم که در قانون کار فعلی چقدر از کارگران حمایت شده. ببینید بند ماده 41 قانون کار اعلام میکنه که حقوق کارگر باید بر اساس سبد معیشت یا بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا بکنه. اما شما نگاه کنید در یک دهه گذشته چند بار این اتفاق افتاده؟ در زمانی که تورم ما مثلا حدود مثلا 40% بوده، اومدن گفتن که اگر ما بخوایم 40% زیاد بکنیم مثلا ممکنه دوباره تورم فزاینده ایجاد بشه و 20% زیاد کرد. غیر از سال گذشته که حداقل حقوق 57% زیاد شد و به طور متوسط 37 تا 38% حقوق کارگر افزایش پیدا کرد. ببینید اون حمایتی که قراره انجام بشه در قانون کار فعلی هم میتونه انجام بشه. اینکه ما حالا ما یه طرحی رو برداریم مثلا ببریم حالا توی مجلس و اون تبدیل به قانون بشه و اینکه فکر کنیم که الان در راستای حمایت از حقوق کارگران اقدامی انجام شده، این خیلی موضوعیت نداره. و اینکه الان مجلس اگه حساسیت خیلی زیادی داره، الان نسبت به تشکیل جلسات شورای عالی کار حساسیت نشون بدن. و الان
مگه توی جلساتشون برگزار نمیشه؟
توی اسفند ماه ما الان شما ببینید که جلسات شورای عالی کار از در یک سال گذشته 3 یا 4 جلسه برگزار شده.
حداقل باید ماهی یک بار برگزار بشه.
در صورتی که باید ماهی یک بار برگزار بشه، نماینده‌های کارفرمایی، نماینده‌های کارگری و نمایندگان دولت بنشینن حالا در مورد موضوعات مختلف صحبت کنن. و الان سبد معیشتی که حالا الان مثلا نماینده کارگری مثلا استخراج میکنن با اون نرخی که مثلا کارفرماها مد نظرشون متفاوته و دولت باید به عنوان یک داور در این بین مثلا بیاد قضاوت بکنه. اما خب متاسفانه در طول سالهای گذشته ما میبینیم که نرخ تورم پیش رفته و حقوق کارگرها جا مونده و امیدواریم که حالا در طول سالهای آینده این اتفاق نیفته. عرض کردم خدمتون قانون به تنهایی نمیتونه منجر به حمایت از حقوق کارگران بشه، یعنی باید حتما یه حساسیت نهادهای نظارتی داشته باشن و بعد ما توقع داشته باشیم که مثلا یه ارزش افزوده‌ای برای کارگران داشته باشه.
پس ما در زمان مناسب این برنامه رو داریم تهیه و تولید میکنیم.
بله،
سوم بهمن ماه هست و اسفند ماه هم که دیگه ماه تشکیل جلسات متعدد شورای عالی کار برای بررسی حقوق و دستمزد کارگران.
بله، حقوق و دستمزد دیگه تا قبل از 25 ششم اسفند ماه دیگه مشخص میشه. و اینکه حالا قدرت چانه‌زنی و قدرت چانه‌زنی کارگرا و کارفرما تو این زمان مشخص میشه، ولی خب امیدواریم که تعداد جلسات زیاد باشه تو این مدت
که به نتیجه برسه.
تو این یک ماه و نیم آینده جلسات بیشتری داشته باشن که حالا صحبت‌های کارشناسی بیشتری انجام بشه.
بله، خب ما در ادامه با یکی از حامیان قشر کارگری می‌خوایم صحبت کنیم، دبیر خانه کارگر همدان آقای چنگیز اسرانی. آقای اسرانی گرامی سلام عرض می‌کنیم.
سلام علیکم، وقت بخیر، خسته نباشید.
درود بر شما. آقای اسرانی، به طور حتم قانون کار خب با نواقص مشهودی روبرو هست که اگه بخوایم جزء به جزء بررسی کنیم موارد زیاد هست که برخی از کسانی که در حوزه قانون کار فعالیت می‌کنن و بحث حقوق کارگری معتقدن که عمده‌ترین نقص رو ما می‌تونیم در نبود ماده قانونی برای کارگاه‌های کوچک عنوان کنیم. این بماند. اما آقای اسرانی، من دیدم که در خبرها شما راجع به لایحه اصلاح قانون کار اظهار نظر فرموده بودین، دلایل زیادی رو مطرح کرده بودین که این قانون باید اصلاح بشه. در برنامه افق روشن این فرصت رو داریم که راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم و اینکه چه دلایلی طی سالهای گذشته بوده و همچنان هست که الان به فکر این افتادیم که این قانون رو باید اصلاح کنیم بعد از چندین دهه.
بله، من اعتقاد دارم در هر صورت در هر جامعه‌ای که به اصطلاح انسان‌ها زندگی می‌کنن یه قوانین رو به وجود می‌آورن. اون قوانین برای کف عدالت اجتماعیه. قانون کار فعلی ما در جهت تحقق اون عدالت کفه. این در هر صورت بحث قانون کار فعلی قانونی است که در هر صورت 10 سال طول کشید تا به تصویب رسید، قانونی که در نهایت هم باید کارفرما ازش رضایت داشته باشه، هم نیروی کار ازش رضایت داشته باشه، هم دولت در حساب به عنوان یک چکش تعادل بین این دوتا عزیزان و دوتا بال مورد نیاز همدیگه این عدالت رو پیاده کنه. در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم بر صنعت ما، خود به صلاح خدمات ما و تولیدی ما، یک مقدار در حضرت طرفین ناراضی هستن. اولا من اعتقاد دارم هر قانونی که ما در جامعه یه مدتی از این سپری شد و اجرا شد، این خود به خود اون به صلاح عیوبش پیدا میشه، نواقصش پیدا میشه. در هر صورت ما باید با تفکر به صلاح خیلی بلند، نه در جهت فقط منافع شخصی یا گروه خودمون در بحث سرمایه‌داری یا در بحث سنفی، ما باید بیاییم یه قانون رو باید در هر صورت با توجه به تجربه که اندوختیم در این مدتی که قانون کار فعلی اجرا شده، یعنی از سال 69 اجرا شده و در هر صورت میبینیم فرض در ماده 7 قانون کار تفسیر یکیش که باید لایحه‌ای به عنوان لایحه آیین‌نامه اجرایی در رابطه با کارهای فصلی و در رابطه با کارهای مدت موقت حتما توسط شورای عالی کار تهیه میشد و به تصویب هیئت وزیران میرسید. این قانونی که 203 ماده داره، 121 تفسیره، فقط این یه مورد تفسیرش مون که ما الان در حساب میبینیم از طرفین در حساب صدایی میاد که اعلام نارضایتی میکنه. قانون کاملا ما مدیریت هایی که براش ماموریت هایی ایجاد شده بود مثل وزارت کار که شورای عالی کار حرف اول راحل رو در این قضیه میزنه، به عنوان مثال در بحث ماده 41 که الان فصلشه بر اساس اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی مرجع پولی این کشور، در هر صورت با شرکای اجتماعی ما مثل کارفرما، مثل کارگرا و علل خصوص دولت که هر کدام 3 نفر نماینده دارن بشینن با دیدگاه تخصصی،
بله.
یعنی اینکه هم داد و هم گرفت، یعنی اینکه هم عرضه و هم تقاضا. اولا من اعتقاد دارم با توجه به 38 سال یعنی از سال 56 در صنعت کارگری بزرگ شدم و تجربه انداختم، ما همیشه باید رجوع کنیم به عرضه و تقاضا، یعنی برای همدیگه تعیین تکلیف نکنیم، برای همدیگه احکام ماموریت صادر نکنیم، کارفرما شما باید اینقدر پرداخت کنی یا کارگر شما باید اینقدر رو بگیری. اینه که متاسفانه چون مرزهای حداقل‌های خودمون رو قبول نداریم به عناوین مختلف، من کارفرما یا من کارگر، اعتقاد بر این داریم که حق با همدیگر رو داریم به نوعی ضایع می‌کنه، در صورتی که اینجوری نیست.
درست.
اگر هم یک روزی در جهت اصلاح هر قوانین بر بیاییم به عنوان قانون کار که بعد از قانون اساسی قانون مادر هر کشوری هست در تمام کارها، علل خصوص در کارهای کوچک، همیشه اختلافات ما در همین استان همدان یا در کل کشور که ما 13-14 میلیون نفر کارگر داریم که 99% قراردادی هستن و 1% قراردادی نیست، اونم خود صاحب کارخونه کارفرماست، این اختلاف ها همیشه هست.
بله.
مخصوصاً در کارگاه کوچک به خاطر که اعتقاد به اون حداقل ندارن.
درسته.
اعتقاد بعضی اصلا اعتقاد دارن نباید کارگر بیمه بشه، در صورتی که بیمه رو دولت مردان و قانون گذارن برای بحث سربار جامعه و دولت شدن این پیش آوردن.
بله آقای اسرانی،
قوانینی که نوشته میشه. بله
بله آقای اسرانی، خب خیلی سپاسگزارم به مواردی که اشاره فرمودین، اما میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم که آیا تمام مشکلاتی که سالیان سال بین کارگر و کارفرما بوده با اصلاح قانون کار رفع خواهد شد؟ چون ما میدونیم که کشور ما جزء کشورهایی است که قوانین متعدد و خوبی داره، اما در مرحله اجرا ما مشکل داریم، در مرحله نظارت. فرض رو بر این میگیریم که این لایحه هم رفت، قانون کار اصلاح شد، اما باز در مرحله اجرا باز میرسیم به همون مشکلات سابق، فرار کارگر از کار یا کارفرما، کارفرمایی که تعهدات خودش رو اجرا نمیکنه و مسائل این چنینی. اگر این قانون اصلاح شد، خب حالا میایم در مرحله اجرا باز هم برمیگردیم به همون مرحله قبل، مشکل کجاست آقای اصلانی؟ ما میخواییم دنبال مشکل در مرحله اجرا بگردیم، چرا این مشکله هست و این گره حل نمیشه؟
الان با توجه به عرضه و تقاضا در میدان فعالیت نیروی انسانی، الان دیگه قانون نمیتونه تعیین تکلیف کنه. الان به عنوان فرض یه کارخونه که داره ماشین خودرو تولید میکنه احتیاج به نیرو تخصص داره.
بله.
این که من بگم آقا انقدر من به شما میدم برای من کار انجام بده، نه، اونجا بهش میگم بازار کار. ببین الان قانون این زمان این نق زدن ها مطرح بود، همش میخواستیم در هر صورت به نوعی خودمون رو نگه داریم. یعنی من کارفرما که الان مشکل تهیه مواد دارم یا بحث بازار دارم، میخواستم سربارم رو تعدیل کنم، یعنی نیروی اضافی رو تعدیل کنم. الان دیگه اینجوری نیست. الان با توجه بازار رقابت در نهایت اینجا عرضه و تقاضا تعیین کننده است
و تخصص
میگم بر اساس، بله، بر اساس تخصص و نیاز یک کارخونه. الان خود بنده به عنوان کارشناس 38 سال سابقه و در کارخونه ها بزرگ شدم، در کارخونه های صنعتی مثل تهران، مثل ساوه و همدان، اعتقاد دارم این عرضه و نیاز اعتقاد به قانون نداره.
بر اساس لایحه‌ای که در مجلس مطرح شده برای اصلاح قانون کار، به نظر میرسه که کلیت قانون قرار نیست که تغییر کنه. برخی از مفاد تفصیل
مثلا ماده 41 مثل مثلا بحث مرخصی هاست، مثل سنوات هاست، درسته که این کل کشور، نیروهای لشکری کشوری و دولتی از همین قانون برخوردارن. خب الان ماده 41 همین که الان بحث بعضی هاشون بحث مزد منطقه‌ای رو میکنن، من اعتقاد دارم عرض کردم الان مگر این قیمت ها در چارگوش کشور ما، استانهای مرزی و استانهای مرزی، مگه یکیه خورد و خوراک مردم یا کارگران
متفاوت هستی که آقای اصلان ما راجع به لایحه اصلاح قانون کار میخواییم بیشتر صحبت کنیم. بخش گزارش رو بشنویم، برمیگردیم راجع به برخی از مفات این لایحه بیشتر میخواییم با شما صحبت کنیم.
در خدمت شما هستیم، استفاده میکنیم.
به نام خدا. سلام. لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار. امروز قانون کار به قدری بد جا افتاده که کارگر به دنبال سوء استفاده بوده و کارفرما به دنبال اینکه قانون رو اجرایی نکنه و به قول معروف دور بزنه. شما هم فکر میکنید قانون کار باید اصلاح بشه؟
بله، یه سری اصلاحاتی باید تو قضیه همین کارفرما و کارگر صورت بگیره.
قانون کار قسمت حالا دو سمتش هست، هم تو قسمت کارفرماش سری ایرادات به نظر من هست، هم توی کارگرش. فقط بحث شفاف نبودنش هست که خیلی وقتا باعث ایجاد میشه، یعنی کارگر اطلاع نداره از یه سری بنده قانونی، یا کارفرما یه چیزا رو از قبل نمیدونه، کارگر حالا میره یه شکایت میکنه یا اداره کار وارد میشه میبینه اگه اون کار راحت هم اولام انجام داده بود اوکی بود، خوب بود.
به نظر من که باید اصلاح بشه، چون یه کارگر میاد تازه شروع به کار کرده، دو ماه سه ماه یه کار کرده، بعد هیچ چی بلد نیست، کلی هم آسیب رسونه کارفرما. بعد مدت دیگه میره شکایت هم میکنه که مثلا میگه من ادعا داره که مثلا من اینجا چند سال کار، ولی نمیگه من چند سال خراب بار آوردم برای چی یاد گرفتم. بعد اداره کارم راحت بهش میدون میده، میگه هر کار که شکایت کنه رو هم راحت دستش میگیره، بعد از کارفرما هیچی نمیگیره.
یه سری هم خب محدودیت هاست، محدودیت هایی که دست و پای مخصوصا حالا کارفرما رو تنگ کرده که اگه فلان شرط رو بذاره بعدها به مشکل برمیخوره، اگه اونا نباشه یا حالا یه جوری باشه که به نفع دو طرف باشه، خب مشکلات کمتر میشه.
خود شما الان به لحاظ حقوق و قانون چه تغییری برای اصلاح شدن شرایط کاریتون پیشنهاد میکنید؟
یکی این که مشاغل سخت و زیان‌آور جامعه رو نیان 5 سال رو بهش اضافه کنن، ولی من شنیدم که قراره بهش اضافه شه، ولی این خب واقعا خیلی سخته. بعضی از مشاغل واقعا توانایی ادامه بیشتر کار کردن رو ندارن.
اولی موضوعات موضوعات بحث بیمه و حالا حق کارگر و اینا هست که با این حالا شرایط های سختی که گذاشتن بابت پرداخت بیمه و اون سهم کارفرما و اینا، کمک دولت اگه بیشتر باشه خب کارفرما راحت ترن با این موضوع و میتونن به کارگرهاشون هم بیشتر برسن. بن کارگری باشه، اون خانه کارگری که تو حالا همه استان ها هست بتونه یه سری خدمات ویژه بده به کارفرما، به کارگر. الان من خیلی از شهرهای حالا خاص دیدم اون خانه کارگرش بن کارگری میدن جدا از کارفرما، ولی خب بعضی از شهرها یا استان ها رعایت نمیکنن اینا رو.
مثلا اون شخص مثلا تو همین 20 سال به اندازه شاید 30 سال دقیقاً پتانسیل بدنش اومده پایین، دیگه کشش نداره واقعا که بخواد بیشتر از این مثلا تلاش بکنه یا کار بکنه.